بسم الله الرحمن الرحیم.
بیشتر از امام صادق روایت فقهی نقل میشه، گاهی روایت اخلاقی، اما روایات سبک زندگی ازشون خیلی کم نقل شده. روایاتی تو حوزه علم و علوم تجربی و طبیعت شناسی هم کم نقل شده از امام صادق علیه السلام در باب همین علوم طبیعی، تجربی، فیزیک، شیمی، بدنشناسی، جانورشناسی، که بدونیم امام صادق یک وجه دیگه هم داشتن که بزرگترین نهضت علمیه به همین معنای علوم دنیاوی که تو دنیا تکنولوژی و صنعت و اینا آتش بیرون اومده، بزرگترین نهضت علمی رو امام صادق سلام الله علیه ایجاد کردن. اون موقع جهان اسلام ابرقدرت جهان بود، بنی عباس بزرگترین قدرت جهان بود و داخل یک جهان اسلام بزرگترین دانشگاه رو امام صادق ایجاد کرده بودن. تو 20 رشته 30 رشته شاگرد تربیت میکردن. فقط دانشگاه مسجد النبی 4000 دانشجو داشته، دانشجویی که اکثرشون هم اهل سنت بودن، شیعه نبودن. از فقه و تفسیر موسی بن جعفر هم تو این فضا حضور دارن و فرزندان امام صادق. از فقه تا شیمی، از فلسفه تا فیزیک، از حدیث و تفسیر تا تعلیم تربیت و انسان شناسی و روان شناسی و بیولوژی بدن و اینا. من فقط چند نمونه از روایات که از ایشون هست که شما ببینید اصلا از فلسفه و کلام و حکمت و پزشکی و شیمی و مثل آدم تشریح کالبچه کافی و تشریح جسد کرده راجع به بدن انسان چه چیزان میگن. بخشی از اینا هنوز تو دنیا مطرح نشده، بخشی از اینا قرنها بعد مثلا 100 سال پیش کشف شده. ایشون 1000 و چند صد سال پیش حرفا رو زده، اصلا اون موقع نمیفهمیدن ایشون چی میگن. همین رساله توحید مفضل که به نام رساله فکر گاهی میگن، بعضی بزرگان میگفتن فکر یا مفضل، فکر فکر یعنی فکر کن، بیاندیش بیاندیش بیاندیش. میفهمیدن همین چیزای عادی که از کنارش رد میشید، برگرد دوباره ترمز کن، درست نگاه کن، حالا مطالعه کن. این دروغی که نقل میکنن، میگن نیوتن زیر درخت سیب بود، دید سیب افتاد، گفت ای چرا افتاد، همه میدیدن هیچ کس نمیگفت چرا، این گفت چرا، بعد کشف کرد جاذبه رو که دروغ، اصلا قانون جاذبه قرنها قبل تو جهان اسلام تو کتابای دانشمندای اسلامی هست. حتی همین حرف واقعی شو امام صادق به همه میگفت، هر چی رو میبینید فکر میکنید عادیه، همونجا توقف کنید راجبش فکر کنید چرا اینجوریه، چرا اینجوریه. منتها خب باید درش معلوماتی، پرسش‌های دقیقی، آزمایش، مشاهده، اینا هم باید باشه دیگه. یه وقتی ما نوجوانیمون گفتیم که چطور نیوتن میگن خوابیده و دیده سیب افتاده، جاذبه میگن کشف کرده، خیلی چیز مهمیه. ما هم الان اینجا بشینیم دور و برم نگاه کنیم شاید یک چیزی کشف کردیم. الان یه یک دو ساعتی دور و برم خیلی نگاه کردم ولی هیچی کشف نکردم. خب آدم باید سوال داشته باشه، اطلاعاتی داشته باشه، بفهمه دنبال چیه، یا حداقل سوالی که مطرح میشه با 10 تا سوال دیگه گره بخوره. حالا در مورد نیوتن که میگم افسانه اساساً، چون قانون جاذبه قبل از او بوده، اما امام صادق علیه السلام از این سوالا زیاد مطرح کرده. مثلا پدر شیمی جدید جابر بن حیان، خب یکی از شاگردان امام صادق، اولین آزمایشگاه‌ها مثل همین آزمایشگاه‌های امروز تبخیر، تقطیر، میعان فلان، نه همه ایشون چیز کرده که یک و نیم قرن بعد تو خرابه‌های کوفه آزمایشگاه جابر بیرون آمد. خب اینا نمونه‌ای از شاگردان ایشون بودن، غیر از امثال هشام، هشام ابن سالم، هشام ابن اینا که تو جریان فکری خیلی قوی بودن. غیر از اونها تو این رشته هایم داشت افرادی تربیت. مثلا روایت ازشون، خب همه میدونن چوب رو آب میمونه، همه میگن عادی، خب باید بمونه. امام صادق میفرمان که عادی بودن یک چیز و ای که شما بهش عادت کردید دلیل نمیشه که ای باید همینجوری باشه و شما در اون نیندیشید. سوال میکنن که آیا فکر کردید که چرا چوب رو آب میمونه، چرا زیر آب نمیره؟ این سوال اگه بخوای جوابش بدی، یک عالم چند تا قانون بزرگ رو کشف می‌کنی، از توش صنعت، تکنولوژی، چی 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 اینا میاد بیرون. ایشون راجع به کشاورزی، درختکاری، تشریح بدن، راجع به آسمان‌ها، زمین، راجع به همه چیز چنان دقیق، چنان سوالات ریزی رو مطرح می‌کنن. این بحثی که میگن زمین، همه معتقد بودن زمین ثابت بوده، خورشید دور زمین می‌چرخه، اصلا تو همین توحید مفضل خلافش امام صادق دارن میگن، 1400 سال پیش دارن توضیح میدن که از کلمات ایشون معلومه که ایشون دارن میگن زمین داره دور خورشید میچرخه. اینا من آقا مثلا گالیله قرن 17 18 فلانی فهمید، خب دروغ اینا. گردش خون در بدن رو میگن پزشک دربار انگلیس تو قرن 17 هاروی او کشف کرد. امام صادق داره راجع به جریان خون در بدن توضیح میده 1600 سال قبل. امام هادی با اصحاب کنار آتش نشستن، دارن ستاره ها و فضا رو نگاه میکنن، امام یک توضیحاتی میدن اینا، بعد روایت نقل شده از امام هادی علیه السلام. میفهمن این حدید رو میبینی، آهن رو با همین میشه رفت اونجا. خب هیچ کس نمیفهمه چی میگن. اونا که نشستن میگن حالا آقا یه چیزی فرمودن دیگه، ما هم تعبدن. بله بله میشه. خب 1000 سال بعد بگذره، 1000 و چند صد سال بعد بگذره که بفهمن آقا با چند تن فلز و امیرالمومنین نشستن کنار اصحاب میگن که میدونین از دل آب آتش میشه بیرون آورد، میدونین در دل همه، از امام صادق روایته، میدونین در دل همه چیز آتش هست؟ یعنی چی؟ همین انرژی هسته‌ای نیست؟ هر چیزی که میبینید در درونش آتش هست، انرژی حرارتی هست. طرف خیاط آمده پیش امیرالمومنین میگه آقا من شغلم خیاطی، چشمام دیگه نمیبینه، درست نمیتونم نخت و سوزن بکنم و اینا، چیکار کنم؟ فرمودن یک سنگ فلان جا برو تهیه کن تا بهت بگم چیکار. میاره میگن اینجوری بتراشی کارا رو بکن و فلان اینا، وقتی میخوای خیاطی کنی اینو بذار دل چشمت. اولین عینک که این سنگو اینجوری بتراش، اینو واسه کن که با این خیاطی کن، که اون میگه بعد از این سنگو پیدا کردم این کارا رو کردم دیگه، من تا چند سال چشمام میدید درست خیاطی میکردم. خب اینا میگن عدسی ها را در قرن 18 19 کی در دانمارک ساخته؟ بابا ابن نفیس که از علمای بزرگش که از قرنها بعد جریان گردش خون در بدن رو بر اساس همین روایت تفسیر کرده، تحلیل کرده. ابن هیثم شیعه اهل بصره، ایشون قوانینی که فیزیک جدید، نورشناسی اینا مطرح، همه رو ایشون مطرح. بعد خودش میگه من اینا رو از تو روایت، اولین جلقه هاش از روایت اهل بیت فهمیدم. این بودم کاملا مخفول مونده. امام صادق یک از قهرمان تو این روایتی دارن، امام صادق تو همین جمله میفرمان که جعلت تطلع اول النهار من المشرق فتشرق الا ما قابلها من وجه المغرب. میگن الا ما قابلها من وجه المغرب، نمیگن ما، نمیگن قابلته، مرجع زمین روشن باشه. دقیقا دارن میگن که زمین میچرخه تا خورشید به اون بخشی از زمین که نرسیده به اونجا هم برسه. تو همین توحید مفضل و جای دیگه تعبیر ایشونه، میفرمان خورشید به زمین میتابد تا هر بخش از زمین سهمش از خورشید بگیره. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اینجا تاریک میشه یک بخشی از همین زمین روشن میشه تا سهمش از خورشید رو بگیره، حیات ادامه پیدا کنه رو زمین. خب این روشنه، یعنی هم یعنی زمین کرویه نه مسطح، همم یعنی داره میچرخه. امام صادق میفرمان که میدونی یک کسی میگه آقا این زمین چه جوریه فلان، امام صادق میگن میدونی زمین قضیهش، تو روی زمین مثل چی و زمین توی فضا مثل چیه، زمین رو فضا مثل که یک سنگ آسیابی داره از چپ به راست میچرخه، یک مورچه رو سنگ آسیاب از راست به چپ میچرخه. یعنی همین چیزی که امروز بهش میگه چی؟ حرکت وضعی و حرکت انتقالی. میفهمن زمین اینجوریه، دو جور حرکت داره. اینا میگن این حرفا قرن 18 19 17 اینا کشف شده. حالا اینو اتفاقا یک عده میگن ببینید قرآن داره اشتباه میکنه، میگه از شمس تجری، میگه شمس داره حرکت میکنه، در حالی که شمس ثابت زمین داره حرکت میکنه. اولا شمس هم ثابت نیست، کل این منظومه ها و کهکشان ها همه در حال حرکته. ثانیا این تجری به چی برمیگرده و این که قضیه و اسب ها و قضیه فلان و اینا و موارد از قبیل در روایت دیگه ای در مورد شمس هست. یعنی آیات روایت رو باید درست فهمید، همش رو باید دید تا بفهمی آقا اینا اصلا دعوای علم الدین تو غرب بوده، کلیسا مزخرف میگفته، بعد علم جدید از جهان اسلام رفته گفته آقا این تازه پس دیگه دینو ولش کن، علم سکولار، علم غیر دین، یا علم یا دین یکیش انتخاب. اینجا علم محصول رهبران دین بود، تعریف دینی داره. راجع به هوا امام صادق میفرمان که میدونید اگر هوا نبود شما نمیتونستید با هم صحبت کنید. اصلا کی اون موقع میدونست صدا موجه و این موج تو هواست، تو خلاء، شما نمیتونید، صدا به کسی نمیرسه. خب 1400 سال پیش امام صادق گفته. اینا میگن کشف نظریه امواج، نظریه صوت، نسبتش با هوا و خلاء نمیدونم قرن 19 فلان در فلان کشور اروپایی. اینا تو کتاب درسیای ما هم حتی نیست که به بچه‌هامون بگن، برای که استادا هم نمیدونن، دانشگاه هم نمیدونه، برای که طلبه ها ما اینا رو نمیدونن نمیخونن. اولا علم تجربی را از الهیات امام صادق میفهمان جدا نکنه. اصلا دقیقاً فرق علم سکولار، یعنی تعریف سکولار و غیر دینی از علم و تعریف دینی از علم، امام صادق شفاف گفتن. بحثای توی روایات که کسایی فقط ارزشش رو میفهمن که با آخرین نظریات تو حوزه فلسفه علم، فلسفه تکنولوژی آشنا باشن، والا کسی دیگه اهمیت این جمله رو نمیفهمه. این که چگونه در عالم طبیعت هر جا هستید فکر، نگاه کن، مطالعه کن، راجع به همه چی سوال تر کنید. اینا میگن علم مدرن سکولار در غرب توی یکی دو قرن رو کشف کرد. سنت قدیمی ها، مذهبی ها میگفتن آقا همه چی خدا خواسته تموم شد، ولش کن دیگه، تغییر نده، هیچ چیزی هم تغییر نده. ولی علم جدید ها میگفت خدا چیه، کشف چی، انرژی قوانین برید کشف کن، بعدم تصرف کن، دنیا تو آباد کن. خب یا اینو انتخاب کن، دانشمند و تکنولوژی و پیشرفت، یا مذهبی و دینی و معنوی باش. این منطق تو دنیا هنوز هم هست. آقا شما علمی بحث میکنی یا دینی و مذهبی؟ امام صادق فرمود آقا چگونه میتوانی علمی دینی صحبت کنی؟ همه چیز رو دقیق علمی آزمایش کن، در این حال تفسیر دینی و الهیاتی داشته باش. مفضل یه عده از رهبران کفر و الهاد و ایدئولوژی اون موقع رو دیده، باشون بحث کرده، ابن ابی الاوجا، عبدالله ابن مغفع، اینا مثل مارکس و لنینای اون موقع بودن. اینا بهشون میگه که شما چجوری خدا رو حذف میتونین بکنین به لحاظ عقلی؟ این همه پدیده ها رو میبینید و اینا، این همه دقت پیچیدگی، همه چی، این همه تناسب، چجوری شما میتونین اینا رو ببینین بشناسین؟ عالم و دانشمند باشید ولی عاقل نباشید و نفهمید که اینا همه آیات الهی است و خدا راست و اینا چطور نمیفهمید؟ اونا جواب میدن که اینا چه ربطی به خدا داره؟ بله اینا هست، همه چی منظم دقیق فلان، اینا چه ربطی به خدا داره؟ خدا مفضل با اینا بحثش میشه، میاد پیش امام صادق و این قضیه رو نقل میکنه. امام میفرمان که برو فردا بیا، که من شب بود دیگه دیر وقت گفتم فردا بیام. صبح میاد، امام میگن تکری فکر میکنم که دیشب بهت سخت گذشت، خیلی منتظر بودی صبح برسه جواب سوالاتو بدم. گفت بله مولای من یا ابن رسول الله، دیشب تا صبح جون دادم که این سوالات تو ذهن منه، چطور جواب من قانع کننده نبود؟ فرمودن که خیلی خوب، در چهار جلسه تو چهار عنوان مباحثی راجع به مسائل مطرح میکنن که اگر جهان اسلام هزار سال پیش اینا رو درست توجه کرده بود و پیگیری کرده بود، خیلی مسائل عوض میشد. با وجودی که توجه کم کرد، بازم جهان اسلام شد مرکز علم و تمدن جهان، ابر قدرت شد. ولی اگه اینا رو درست بررسی میشد، دعوای علم و دین هیچ جای دنیا را نمی افتاد. امام فرمودن که اولا اون چه که میگم دقت کن و سپاس خداوند را که اینا رو به ما، به من الهام کرد و الهام میکنه. یعنی سوالا هم که جواب میدیم، اینجا هم خدا رو ببین، این هم کار خداست. علم تو هم هدیه خداست، هنر تو هم از طرف خداست، مهارتت از طرف خداست، تخصصت از طرف خداست، هر چی داری مال اوه. امام فرمودن سپاس خدا را که به ما عطا کرد و با علم خودش اگرم ما رو به عنوان رهبر و مرجع موحدین برگزید و ترجیح داد و انتخاب کرد، بر اساس علمش بود و با حکمت خودش ما رو امین خودش قرار داد و گواه بر این مسائل. فرمودن اینایی که یا شکاکن، یعنی تا آخر نمیگن خدا و اینا هست، نمیگن نیست، گاهی میگن هست، گاهی میگن نکنه باشه، نکنه نباشه، همینا، هم کسانی که کلن میگن نیست، اینها یک مشکلی در تحلیل مسائل دارن. ماده رو میبینن معناشو نمیفهمن، پدیده ها رو میبینن اسباب سببشو نمیفهمن. باید به عقل اینا کمک کرد تا متوجه قضایا بشن. اینا تعبیر امام صادق سلام الله علیه. چون کم میفهمن یا نمیفهمن انکار میکنن. کسانی که تکذیب میکنن میگن یا عالم مبدا و معاد و معنا و هدف نداره، حساب کتاب نداشته، اینا بزرگترین مشکلشون اینه که قدرت تدبیر و تحلیل ندارن، مشکل عقلی دارن، اصلا فهم ضعیفه. چطور میتونی یه عالم رو ببینی و نتیجه نگیری که حکیم مدبر خالقی پشت صحنه است و جلوی صحنه است؟ هر بندی که تو این چهار جلسه امام صادق بحث علمی تجربی تو حوزه شیمی، فیزیک، بدنشناسی اینا میکنن، بلافاصله در آخرش باز ارجاع به خدا و توحید و اینکه بفهم، علم داری عقلم داشته باش. علم یعنی هم بفهمی دنیا چه خبره، عقل یعنی که خب بعد بفهمی خود چرا این خبره، یه چرایی هم بگو نتیجه بگیر. فهمودن اگر درست نگاه کنید همه چیز سر جای خودشه. دقت کنید از این به بعد اون چیزی که میگم دیگه حرفای من نیست، دیگه دقیق گوش کنید، حرفای تعابیر روایتش که از امام صادق علیه السلام نقل میشه. فهمودن اینایی که تو دنیا این همه امکانات و نعمت و چیزا رو میبینن، بازم نمیفهمن یا شک دارن که آیا حساب کتابی هست یا نه، و بعد اعتراض میکنن که چرا اینجوریه، چرا اونجوریه. میدونی قضیه اینا چیه؟ قضیه اینه که یه دم نابینا دعوت شدن توی یک خانه بسیار فاخر، زیبا، مهمانی بزرگ، همه چی مرتب، منتها این نابیناست، این نمیبینه، نمیفهمه کجاست. همه نوع خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی، همه نیازات اینجا تأمین شده، گذاشتن یک مهمانی بزرگ، همه نیازات، همه چی سر جای خودش از سر حکمت و تقدیر. اما این آدم نابیناش میاد تو سفره انداختن اونجا که غذا بخوری، اینجا مبل باید بشینی، این نمیبینه، میره وسط سفره میشینه، بعد میبینه یه چیزی زیرش رفت، میگه که این چه دنیاییه، این چه صاحبخونه‌ایه، اصلا حساب کتاب داره؟ بعد میخواد بره دستشویی، نمیفهمه کجا، میره رو مبل میشینه دستشویی میکنه، بعد یک اتاق در وا میکنه، نمیدونه اینجا حمامه، میره تو میگه ای بابا چرا خیس شدم، اینجا کجای آدم خیس میشه. بعد میاد بره یک جای دیگه، پاش میخوره به یک چیزی، بابا همه چی سر جای خودشه، تو کوری، تو نمیفهمی کجا برای چیه، همه چی درسته. امام صادق تشبیه اینجوری میفرمان، میگن هی از این طرف به اون طرف میرن، همه جا رو زیر پا میگذارن، هیچ چی نمیبینن، نه خونه رو درست میبینه، نه اون چه که تو خونه تدارک دیدن برای تو، اینا برای تو گذاشتن، درست نمیبینه استفاده. و چه بسا پات لیز میخوره، یه چیزی که بهش احتیاج دارید سر جاشه، تو نمیفهمی تو الان به چی احتیاج داری و این کجاست، میری یه جای دیگه، بعد میگه که آقا اینجا خدا مگه داره، خدا کجا بوده، حساب کتاب چیه، اینجا همه علیکیه، شانسیه، برنامه‌ای وجود نداره، تو از حکمتش خبر نداری، عصبانی میشی و فحش میدی به صاحب خونه، یا میگه اصلا این خونه صاحب نداره، اصلا علیکیه، دیوانه خانه اینجا، مشکل از ناحیه توست. شما اسباب آفرینش اشیاء رو نمیفهمی، درک نمیکنی که هر چیزی چرا هست و چرا و کجا هست و کی هست، چون اینا رو نمیفهمی سرگشته میشی، میگی این عالم حساب کتاب نداره، بی سر و ته. مثل اینکه یک کسی آقا لیوان دستش بدن چشماش نمیبینه، میگن آقا این لیوان، این معکوس دستش بگیره، میگن لیوان، نگاه میکنه میگه آقا چه لیوانی سرش بسته که، بعد اینجوری میکنه آها تهشم که وایه بابا این چی لیوان ساخته، از عقل دارن اصلا اینه، چه کارخانه ده بابا، برین اینا رو تعطیلش کن کارخونه تو، لیوان معکوس گرفته درست بگیر تا ببینی هم ته داره هم سرش وایه. امام صادق میفرمان تمام اینایی که تفسیر غلط میکنن، میگن این چه دنیاییه، برای چی بارون اومد، برای چی اونجوری شد، برای چی اونجا زلزله شد، برای چی من این وقت به دنیا اومدم، برای چی اینجوری، تو هم کوری، تو اصلا نمیفهمی اینا هر کدوم برای چه چیزیه، چون تو نمیفهمی حکمتشه، میگی حکمت نداره، مشکل تو. امام صادق میفهمن تمام اینا که توی الهیات شکاکن یا ملحد میشن، مشکلشون اینه، نمیدونن مسئله، نمیبینن درست، نتایج دیگه ای میگیرن. اطاعت خدا یعنی وفق دادن خودت با مسیر تکامل عالم و با اراده خداوند، به نفعت. تو داری عکس جهت عالم حرکت میکنی، مدام زجر میکشی، مثل کسی که آقا تو رودخونه میره، شما اگه تو مسیر رودخونه بری، بله میری جلو، خلاف مسیر حرکت کنی، هم یه عالمه باید دست و پا بزنی، هم جلو نمیری، اگه عقب نری جلو هم نمیری، آخرش هم خسته میشی، خفه میشی. امام صادق میفرمان بابا جهت یه عالم رو بشنسید، یه عالم رو به خداست، انا لله و انا الیه راجعون، رو به خدا باش تا راحت باشی، درست بفهم همه چیز رو، وقت میبینی همه چیز سر جاشه. بعد مثل امام وقتی داره از دنیا میره، تو وصیت‌نامه‌اش میگه با دلی آرام و قلبی شاد، و اصلا توهین کرد به مرگ، خیلی مرگ رو مسخره کرد، من خیلی دلم برای مرگ سوخت، گفت با قلبی آرام، ضمیری شاد، دلی مطمئن، از خدمت شما مرخص میشم، نگفت میمیرم، بس که میگن آقا ما باز مرخص میشیم، برای میگه جای دیگه کار داریم، بعدن شما هم تشریف میارین همونجا. امام صادق فرمودن اگر آگاهی باشد عالم رو درست بشناسید، راحت زندگی میکنی، درست زندگی میکنی، شک نمیکنی، انکار نمیکنی. خداوند فرمود اگر هرچه بیشتر شکر کنی این وضع بهتر خواهد شد، لئن شکرتم لزیدنکم، هرچه بیشتر شاکر باشی، آگاه باشی و عملا هم شاکر باشی، ما اینا رو بیشتر میکنیم، وضع بهتر میشه. تعبیر دیگه شون فهمودن که خب این نگاهی درست به این عالم بکنید، برای چی آسمون مثل یک سقف بالا سر، این زمین مثل یک فرش زیر پا پهن شده، این ستاره ها، این چینش عالم و خونه بهت دادن، همه نوع گیاه، همه نوع حیوانات، همه چیز به هم مربوطه، از اون طرف غذاست، از این طرف دندان، از اون طرف اگر هواست، از این طرف شش و ریه است، اینا به هم ربطی نداره، اینا همه همچین شیر تو شیر بوده، اتفاقی بوده. به پای انسان، چرا انسان پاش اینجوریه، چرا دستاش اینجوریه، چرا ناخون دارین، جنین تو رحم، میگن از جنین شناسی شروع کنید، برید روی جنین و تولد بچه و اون چه که در بدن مادر که مجرای خلقت الهی است میگذره شروع کنید، در پس سه پرده پوشوندن، کسی که کالبوچه کافی نکرد اینا رو که این بحث مطرح نبوده، دعوت به جنین شناسی متأ توحیدی، یعنی با ارتباط با خدا، نه بدون خدا. فرمودن انسان در رحم مادر خداوند تو سه تا پرده، تو سه تا لحاف پیچیدش، شکم مادره، رحم، او کیسه آبیه که او کیسه مایعاتیه که بچه هست درش. انسان در اون مرحله کمترین قدرتی برای که خودشو زنده نگه داره ولو یک لحظه اصلا نداره، غذا بگیره یا زائدات بدن رو دفع کنه، خطرش از خودش دفع کنه، خون حیض، خون بدن مادر غذای انسانه، مثل آب برای گیاه با این خون داره تغذیه میکنه تو شکم، چی اصلا اینا همه همطوری شده، اتفاقیه، اصلا حساب کتاب نداره، هیچی به هیچی در روز شما اصلا فهمودن، اصلا از خود جنین شروع کنید، از رحم مادر شروع کن بفهم چه خبره. خدا داره در بدن مادر انسان خلق میکنه، چرا بدن زن محترم حریم داره، از بدن مرد محترم تره، باید پوشیده باشه، برای که بدن زن کارخانه خداست، برای که خداوند از طریق بدن مادر همه ماها رو خلق کرده. همه شما رو خدا در بدن شکم مادرتون خلق میکنه. دستگاه خلقت الهیه. انسان حق داره، جز در رأس حقوق بشریه که انسان به روش پاک و درست متولد و خلق بشه، نه به روش آلوده و زنا و روابط نامشروع. بعد میفرمان که بچه که به دنیا میاد، کودکه، دقت کنید اینا خیلی مهم آقا، انسان شناسی، بدن شناسی، کودک، تغذیه، بهداشت، همه اینا رو میگن دقیق تجربی و همه به خدا و به توحید وصل میشه. امام صادق سلام الله علیه میفرمان که این بچه تا تو بدن مادره تا خلقتش کامل نشه، آماده نشه که بیاد بیرون، نمیاد بیرون. اونجا خدا نگرش میذاره. این بدن در شکم مادر باید سفت شه، سخت شه، شکل بگیره. پوستش باید توی شکم مادر، بچه پوستش آماده بشه برای تماس با هوا، هوای آزاد، بیرون بدن مادر. تا آماده نشه اگه بیاد بیرون فوری میمیره. اون تو داره چه اتفاقاتی میفته؟ اتفاق هم نیست، چه مدیریته، چه ربوبیتیش که امام صادق فرمودن برید دقت کنید ببین تو شکم مادر چه اتفاقاتی داره میفته تو. این بدن باید سفت شه، پوست باید بتونه با هوا سازگار بشه. چشم بچه باید آماده شه که وقتی میاد بیرون با نور بتونه تحمل کنه، کور نشه. مگه این میتونه هر نوری رو تحمل کنه؟ اصلا اول خدا کاری میکنه بچه همه نور رو نبینه، همه چیز رو نبینه. اگه همه چیز رو ببینه فوری ممکن کور شه. میفرمان چرا مادر درد زایمان میگیره؟ اصلا این درد کی میاد؟ چرا میاد؟ همه چی به هم چفته، سازماندهی شده است. این درد میاد که یعنی دیگه وقتشه این بچه بیاد بیرون، آماده شده برای زندگی. از این طرف همه چی به هم او اتفاقاتی بوده. بعد درد زایمان، امام صادق میگن رو مسئله زایش و زایمان و درد زایمان، عضلات بدن مادر کی فشار میاره، چه آثاری داره، بعد در بدن مادر چه اتفاقاتی میفته، تو اعصابش چه اتفاقی میفته. میگه همون زمانی که بچه تو شکم مادر داره رشد میکنه، خداوند بدن مادر رو داره آماده میکنه برای که همون خون تبدیل شه به شیر. همون خونی که در داخل شکم با خون تغذیه میکنه، همون ماده‌ای که شده خون، همون میشه شیر. داره آماده میشه بدن مادر برای تغذیه بچه. دقت نمیکنید، فکر مطالعه کنید و بعدم از اینا میتونید اینا رو ببینید، بگید اینا همینطوری هیچ همینجوری خدایی در کار نیست، حساب کتابی نیست، خود به خود اینجوری میشه، اتفاقیه. بعد درد زایمان میاد سراغ مادر، چنان این درد سخت میشه که از فشار درد بچه میفته بیرون. اگر این درد زایمان نبود هیچ کس متولد نمیشد، امکان نداشت. مگه همه شکمشو پاره کنی سزارین کن؟ اگر این درد نباشه تولد امکان نداره، چون مادر عمدن که بچه رو به دنیا نمیاره که این فشارهایی که روش میاد عضلات بدنش بچه رو در واقع میپرونه بیرون از بدن مادر. امام صادق میفرمان که مطالعه کنید، همون خون رنگش و بوش و آثارش عوض میشه، به شکل یک غذای دیگری از سینه مادر به بدن فرزند میرسه و هیچ غذایی مناسب تر از این با بدن کودک نیست، هیچ غذایی در تمام عالم. و همه اون چه که انس کودک بهش احتیاج داره توی غذا هست، همه اون چه که نیاز دارش، و هیچ چیز جای این شیر مادر رو نمیگیره. اینا بی حساب کتابه، خودش همجوری شده، اتفاقی شده. بعد میفرمان که بچه به دنیا میاد، اصلا کی بهش یاد داده زبونش رو باید بچه بندازه بیرون؟ کی بهش یاد داده چگونه سینه مادر رو بمکه؟ خداوند داره مدیریت میکنه. امام صادق میفرمان اینا رو میبینی، خدا رو نمیبینی؟ چی داره این کارا رو میکنه؟ مگه پدر و مادر بچه رو خلق میکنه؟ فرمودن که وقتی به دنیا میاد دقت کنید کودک زبانش رو میاره بیرون به نشانه خواستن غذا، دور دهنش میچرخونه، هم داره دهن رو آماده میکنه برای تغذیه، لبهاش شکل میگیره. اصلا کی بهش یاد داده چجوری باید سینه مادرت رو به مکی تغذیه کنی؟ همزمان سینه های مادر چون دو مشک از سینه آویخته، تا زمانی که تن او تر، تن بچه تره، هنوز سفت و خشک نیست، و درون کودک ظریف و اعضای بدنش نرم است، باید از سینه مادر تغذیه کنه. و هر بار تو امام صادق میفهمن هر بار که بچه شیر مادر میخوره و سیر میشه یه وعده، این بدن به اندازه 100 برابر آماده میشه برای زندگی تو دنیا. فقط مسئله سیر شدن نیست، این بدن داره شکل. بعد میگن همین کودک رو حالا برید مرحله بعد، کودک حرکت میکنه کم کم، احتیاج داره به غذاهای سخت‌تر و قوی‌تر، برای که این بدن دیگه احتیاج به غذاهای جدیدتری داره. دندان‌های آسیا کم کم همون موقع در میاد، این لحظه‌ای که کم کم این دندونا باید بیاد بیرون، چون الان بدن به غذای دیگری احتیاج داره تا بتونه غذا رو بجوه، نرم کنه و قورت بده. فرمودن تو قورت دادن غذا دقت کردی چه اتفاقاتی میفته؟ شما اصلا غذا رو بذار تو دهنت، ولی نتونی قرص بدی. امام صادق میفرماد بررسی کردید چه اتفاقاتی میفته؟ چرا دهانتون همیشه خیسه؟ اگه این دهان شما آب نبود اصلا قرص دادن غذا معنی داره، اصلا امکان حرف زدن بود. آب دهان کودک رو میگن باز فرق داره، میگن کودک این آب دهان بچهای کوچیک دیدین هی از دهنشون آب میاد. فرمودن این اگر نیاد این بچه دچار بیماریهای خطرناکی میشه. حالا عجیبه اون موقع من نمیدونم الان دارن کار میکنن روی حرفا روی تعابیر یا هنوزم بعضی از اینا معلوم نیست. بعد فرمودن که مراحل بعد نوجوان میشه، بالغ داره میشه. اگر مذکر صورتش کم کم مو در، چرا این باید صورتش مو در بیاره اون نباید در بیاره؟ روانشناسی مرد و زن، روحیاتشون، این که مرد و زن به هم علاقمند بشن ازدواج کنن، چرا بدن زن اینجوری باید بشه بدن مرد اینجوریه؟ و چرا این دو تا بدن به هم با هم مناسبن برای زاد و ولد؟ حتی تو جزئیات تناسل و اینا وارد میشن توضیح میدن. این ریشی که نشانه مردی و اون صورت بی موی زنان که برای حفظ تراوت و زیبایی زنه، او برای جذابی جذب مرد، اینم برای روحیه مردانه. میفهمن حتی اینکه ریش در میاری او ریش داره او ریش نداره، اینا همه اینجوری نیست. اینا همه چرا همه مردا ریش در میارن، چرا خانوما ریش نمیارن، چرا اینجوری ان، چرا فهمید؟ بگید هر چی میبینید بگید چرا. عقلتون رو به کار بندازید، اینا حساب کتاب داره، همه چی داره پروژه داره مدیریت میشه میلیمتر به میلیمتر. امام صادق میفهمن خداوند چیکار میکنه که زن دلربایی میکنه از مرد. چرا وقتی پسر به یک سن نمیرسه عاشق زن، عاشق جنس مؤنث میشه؟ چرا زن دوست داره برای مرد در یک سنی دلربایی کنه و معشوق باشه؟ چرا صدای امام صادق میفهمن بگه چرا صدای مرد اینجوریه صدای زن اونجوریه؟ چرا زور بازوشون با هم متفاوته؟ مرد برای یک کاره باید تأمین امنیت و روزی و تو صحنه های خشن حضور پیدا کنه، زن مسئله مادری، این بدن و این روح برای مادریه، پدری و مادری جایی شبیه جایی تفاوت. بعد سوال کردن مفضل میشه اینا همه بگیم تدبیری در این عالم نیست، همجوری خودش شده؟ برای چی همیشه اینجوری میشه و چرا همش همه چیز همزمان اینقدر دقیق؟ فرمودن میدونی هزاران اتفاق، هزاران پدیده توی عالم پیش میاد همزمان، تا یک لحظه یک کار، یک ثانیه تو یک چیزی رو بگی، یک چیزی رو بشنوی، یک کار رو انجام بدی. تو خیال میکنی یک الان بنده انگشتمو اینجوری میکنم، دستمو اینجوری میکنم، این کلمه رو میگم، شما اینجا نشستین داریم به هم نگاه میکنیم، فکر میکنی شما میدونی در بدن ما و شما، تو بدن ما چند میلیارد اتفاق داره همه همزمان و منظم میفته تا بنده بتونه اینجوری کنه؟ اتفاق همزمان، خونها، رگها، اعصاب، هورمونها، استخوان، چی چی چی. بعد اون بخشش که اصلا ماده نیست دیگه، این مفاهیم که دیگه مادی نیست. ببینید امام صادق چه میفرمان که میدونی اگر در رحم خون به کودک نمیرسید مثل گیاهی که آب بهش نرسه خشک میشه. میدونی وقتی بزرگ میشه اگر آماده تولد شده، اگر مادر درد زایمان نگیره، بچه او تو زنده به گور میشه و میمیره و ممکنه مواس مرگ مادر بشه. میدونی اگر بچه به دنیا آمد، فرض کن این شیر با بدنش نمیساخت، اینا تناسبی با هم نداشت، خب باید یا بچگی میمرد یا با غذاهای مضر غیر مناسب به بچه میدادی. اگر سر وقت دندوناش بیرون نمیآمدی، بچه نمیتونست کودک غذا بجوه و قورت بده، تا آخر باید شیر بخور. مگه شیر برای غذای یک کسی تا آخر کافیه؟ بدنش قوت و استحکام نمیگرفت. بعد مادر باید تا آخر عمر برای یک بچه صرف میکرد، بقیه بچه های چی؟ تا آخر عمرم باید شیر میخورد. امام صادق میگن تمام چیزی که شما میخندید همه اینا امکان وقوع داشت، ولی هیچ کدوم از اینا نشده، اینجوری شده که الان شما میبینید. میفهمن همه اینا اعجازه، منتها بهش عادت کردید، نمیفهمید اینا همه معجزه. هر کاری که شما میکنی موجه، آقا دو تا تیکه چربی تو صورتت داره همه چی رو میبینی باشه، رنگ، فاصله، شی. بعد چون عادت داریم میگیم خب اینا که دیگه باید باشه. کی گفته باید باشه؟ اتفاقا یک روایت دیدم فرمود که آقا چرا بعضیا مثلا یک چشم دارن یا کورن یا دست و پا نداره یا معلوله یا دو تا کله داره فلان؟ فرمود یک حکمتش یکیش اینه که بفهمید که آقا اینجوری هم میشد. فکر نکنید همه اینجوریه، نه، همه حساب کتاب داره، شما ممکنه اینجوری باشی. همینجا میگن خب چرا مثلا چرا بعضی اعضا رو یکی داریم بعضیش رو دو تا داریم؟ چرا مثلا دو تا چشم داری ولی سر دو تا نداری؟ بعد امام صادق میگن یه لحظه فرض کن هر کدوم از شما دو تا کله داشتید، بعد میخوام با هم حرف بزنید، این کله با اون کله حرف بزنه، یکی با اون با ساکت باشه، این چی بگه اون چی بگه، اصلا تعادل بدن حفظ میشه نمیشه؟ همه چیزا امام میگه راجع به همه چیز سوال کنید، بگید که اگه جوری دیگه ای بود چی میشد؟ بعد خواهید فهمید هیچ جوری دیگه ای بهتر از این جور نبود. با توجه به هدف و فلسفه خلقت. سوال: اگر این فرد بچه که به دنیا میاد، خب شعور و هوش و اطلاعات و مهارت و اینا که نداره، که هیچی نداره، بچه انسان عاجزترین بچه، یا حیوانات دیگه بچه‌هاشون به دنیا میان فوری راه میافتن، بچه انسان اینجوری، غذا کنارش بذار، شیر، آب، همه چی بذار، همونجا میمیره از گشنگی و تشنگی. حالا تا حالا کسی به این سوال فکر نکرده بنظرم. امام صادق میفرمان که بیان فرض کنیم بچه به دنیا میاد، از همون اول هوش و شعور کامل داشت، همه چی رو میفهمید، تشخیص میداد، همه کار تحلیل میکرد، فلان، همه چی بود. بچه از اول فهمیده، عاقل، مثل بزرگ. فکر میکنید خوب بود؟ همون اول با حیوانات، با پرنده ها، با موجودات عجیب غریب روبرو میشد، همون اول اشکال مختلف عالم رو که قبلا ندیده یه مرتبه همه رو با هم میدید، اصلا سکته میکردم اون لحظه. همون لحظه که به دنیا آمدی، همون لحظه همه چی رو ای خدا، چه اینجا کجاست، چه خبره، ما کیم، اینا کیان، اینجا چیه، اصلا تو اول نبودی که بفهمی، باید کم کم بفهمی، تا مدت‌ها نباید بفهمی اصلا تو کی، کجا، چه خبره، اینا کیان، چی میگن. میگه اگر شما به عنوان یک آدم عاقل یه مرتبه الان اینجا اسیرت کنن، امام صادق میفرماید چشماتو ببندن، اسیرت کنن، گوشاتو ببندن، سوار یک چیزی بکنن، ببرن اون ور دنیا، یه مرتبه ولت کنن تو یک جای دیگه، چقدر گیج میشی، اصلا نمیتونی خودتو تطبیق بدی. تا مدت‌ها سر مسائل اولیه میمونی، اصلا که همونجا یا سکته بزنی یا با همه دعوا کنی، بزنن لطوپارت کنن، نمیدونی چی چیه، چون همه چی میفهمی. اما امام صادق میفرمان اگه یک بچه رو، یک کودک رو از اینجا برداری وسط یک جای دیگه راهش بکنی، این زودتر خودش رو تطبیق بده، ولی تو که آدم بزرگسالی دیرتر منطبق میشی، چون او هنوز تجربه‌ای نداره، شکل نگرفته، شکل میگیره کم کم، ولی تو شکل میدونه. خود همین نظریه تو حوزه تعلیم و تربیت، اگر راجع به این چقدر میشه پایان نامه نوشت، تحقیق کرد، مسئله تعلیم تربیت، کودک، نوجوان، اجتماعی بودن، فردی بودن، یک تحول تو حوزه روانشناسی، تو حوزه تعلیم تربیته. فرمودن اگر نوزاد انسان دانا و هوشمند به دنیا میامد، اولا خب عقلش میرسید به همه چیز، ولی که میدید نمیتونه راه بره، نمیتونه غذا بخوره، بچه کوچیکه هیچ کاری نمیتونه بکنه. فرض کن که عقلش مثل بزرگسالا بود، بدنش که خب کوچیکه، آدم میبینی بزرگی که از شکم مادرش که نمیاد بیرون، که نمیتونه بیاد که. اگه فرض کن این بدن کوچیک ضعیفه، ولی عقل آدم کاملو داشت، امام صادق میفرمان به نظرت خوب بود؟ به نظرتون این چیکار میکنه؟ ای اولا چقدر رنج میبرد، همه چی رو میفهمید، نمیتونه راه بره، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه چیز کنه، ولی همه چیزو میفهمید. خوبه، یک نسبتی باید باشه، باید بین ذهنت و بدنت، حافظت و قدرتت. بعد میدید خودش نمیتونه راه بره، باید بقیه دوشش بغلش بکنن، بهش شیر بدن، لباسش رو بپوشن، زیرش تمیز کنن، همه چی هم میفهمه. بنزه یک آدم بزرگ. بعد تو گهواره بخوابوننش، اصلا یه چقدر احساس پوچی و ذلت میکرد. خدا میگه نباید بفهمی تو اولی چیز رو. بدنت ضعیفه، باید عقلت هم ضعیف بشه. کم کم. مفهمون؟ حتی ای که بچه اول تولد درست نمیبینه، نمیشنوه، هیچی نمیفهمه، کسی رو نمیشناسه، باید همینجوری بشه. اینا حساب شده است. بعد بدنش ضعیفه و چه و چه. به نظرتون پدر مادر برای چی اینقدر برای بچه فداکاری میکنن؟ مثلا مادر مدفوع بچه رو با بوی گندش و اینا پاک میکنه، بعد میگه الهی قربونت برم. قربون صدقه مدفوع و بچه من، الهی قربونش برم، ببین چی کمش کار کرده، چی داده بیرون، خب چی داده بیرون، یک زباله بدبوی آشغال داده بیرون، چی قربون صدقهش میری؟ خدا امام صادق میفرمان میدونی خود، ببین خدا چی کار کرده، قربون صدقهش میری، داری حمالی و نوکری براش میکنی، همه کاراشو تو داری میکنی، شبم نمیذاره بخوابی، خرجش باید بدی، لباسش تامین کنی، دکتر ببریش، مواظبش باشی، گرما نخوره، سرما نخوره، فلان، آخرش هم با تو قربونش میری. حالا اگه فرض کن ای از اول همه چیز میفهمی مثل آدم بزرگ، دیگه مادر قربانش میرفت، اصلا شما همین کارهای مسخره‌ای که بچهای کوچیک میکنن، علت اصلی که بزرگسالان عاشق بچهای کوچیکن، براشون کار میکنن، همین خوشمزگی و خلبازیاشونه دیگه. اگه مثل آدم بزرگ، مثلا یک بچه کوچیک، بچه کوچیکه، میخوای مثلا نازش کنی فلان، آقا چی کار داری میکنی؟ برو کار خودت برس. بعد آمده مثلا میخواد زیرش تمیز کنه، میگه نگاه نکن. شما فرض کنید امام صادق علیه السلام میفرمان که اگه این بچه، شما بچه بدن کوچیک بود، ولی ذهن آدم بزرگسال بود، اصلا ننه بابا رغبت میکردن بهش، میگن الهی قربونت بره، به بدنش نگاه میکردن، میخواستن بعد تا حرف میزد، میگفتن بابا نره خفش کن دنبال کاره. میگه باید بچه همین کارا رو بکنه تا پدر مادر نازشو بخرن. براش حمالی کن، هی هم بگو قربونت برم. به 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 زیرش رو خیز کرد، به به بالا آورد. امام صادق میفهمن نمیبینید خدا رو که چجوری به دست خودتون داره خودتون رو اداره میکنه، همه چیز سر جاش. میگه بچه اگر اینجوری بود یه شیرین نبود، دلبند و محبوب نبود. خدا میخواد این بیاد غافل باشه، اصلا بچه نباید بفهمه. انسان اول زندگیش نباید چی رو بفهمه و باید خرابکاری کنه، ولی یک جوری خرابکاری کنه که ننه بابا قربون صدقش بره. حتما داره. بله دیگه چجوریشه که همه میدونن. ها این که بفهمه کدام مادرشه. بله این هست. البته هم در روایات داریم، هم خب اینا که تو حوزه روانشناسی کودکان خواهش میکنن کار میکنن، میگن بچه از تو شکم مادر مادرشو میشناسه. بله و مادر بچه رو و بچه مادره. حالا در مورد اولیاء خدا که مثلا حضرت خدیجه که میفهمن فاطمه در شکم من با من صحبت میکرد، ما با هم حرف میزدیم. اونا که دیگه مظاهر موارد خاصه، ولی موارد عامش تو یک سطوح پایینترش همه مادرها و بچه ها از تو شکمش اینا ارتباط حتما هست. بله یکی اینا همه که میگم روایت امام صادق سلام الله علیه فرمودن خدا کاری کرد که کودک انسان با ذهن ضعیف شناخت ناقص با همه چیز به تدریج روبرو بشه، کم کم گام به گام شناخت و آگاهیش اضافه بشه و کم کم از مرحله حیرت و سرگشتگی بیاد بیرون، عقلش تقویت بشه، احساساتش قوی بشه، قدرت تحلیل کم کم پیدا کنه، آدم رو بشناسه، دوستی رو دوست رو بشناسه، دشمن رو بشناسه، خطر رو بشناسه، کم کم دیگه حالا باید خودش مواظب خودش باشه و یاد بگیره تا برسه به جوانی که بتواند تدبیر و تصرف کنه، معاش و زندگی خودش رو تأمین کنه، قدرت محاسبه پیدا کنه، بتونه بره تو کار، بازار، زندگی، خانواده تشکیل بده. اگر کودک انسان در بد و تولد خودکفا و مستقل بود، شیرینی کودک فرزند برای پدر و مادر از دست می‌رفت. پدر و مادر به مصالحی که تو تربیت کودکه که نمی‌رسیدن. مگه الان ننه باباها میشینن تحلیل میکنن که خب یک کودکی به دنیا آمد و ما او را به دنیا آوردیم، بنابراین به لحاظ اخلاقی و فلسفی باید به او رسیدگی بکنیم، پس رسیدگی می‌کنیم. این حرفا رو مگه می‌زنن؟ میگه نه بابا قربونش برم خودت زاییدیش، قربونش برم خودی بچه خودمونه، به بچه قد شیرینه. همه هم بچه هاشونه میگن این خوشگلترین بچه دنیاه و باهوشترین بچه دنیاه. اصلا همه میگن بچه ما نابغه. نوندم دیدین یا نه؟ چون که خودشون دیدن این هیچی بوده آمده، یک تیکه گوش بوده آمده، بعد حالا حرف میزنه، میخنده، شوخی میکنه، میگن بابا دیگه نابغه، معلومه که نابغه. نمیدونم که همه همینجوری هم. خدا همه همینجوری متعاد. باید تو دل تو این بچه تو خوشگلترین بچه باشه تا شب براش بیداری بکشی. اگر تو ذهنت بیاد این نه این چیزی نیست، با بقیه بچه ها فرق نمیکنه، مثل اوناست یا بدتر از اوناست، تو دیگه براش کاری نمیکنی. اما خدا کاری کرده تو موتورت روشنه، باید خاموش کنن تازه، تو موتورت تخت گاز میره. امام صادق میفرمان پدر و مادر که اگه این عشق و شیرینی های بچه نبود، این کودکی ها و ایناش نبود، مصالح تربیت کودک که اکثرا سرشون نمیشه که، تربیت بچه، سرپرستی، رحم و شفقت، بعد اگر این عشق نبود، عشق مادر به فرزند، بعدن که این مادر و پدر پیر میشدن این فرزند ذره احساس تعهد نمیکرد که خب بابا اینا منو بزرگ کردن، اینا منو به دنیا آوردن، حالا نوبت منه به اینا رسیدگی کنم، دیگه به خودت نمیگفتی حرف رو، چون میگفتی من خودم از اول مستقل بودم که، شما برای من چیکار کردین؟ باید اونا برای تو با عشق کار کنند و تو هم بفهمی رو تا بعدم که حالا حالا اونا پیر میشن، باز خداوند این عشق رو دنده معکوس، حالا باید فرزند نسبت به پدر و مادر همو احساس داشته باشه. خب اینا خداست. امام صادق میفرمان علم دینی، نگاه دینی به علم، یعنی این طبیعت شناسی دینی، حیوان شناسی، انسان شناسی دینی، فیزیولوژی دینی، خدا رو همه جا ببین. فرمودن اگر از اول بچه مستقل رشد میکرد، هیچ نیازی به مادر و پدر نداشت، اصلا بین فرزند و والدین، بین دو نسل، پدر و فرزند، مادر و فرزند، الفت به وجود نمی آمد، ارتباط روحی و عاطفی با هم نمیتونستن برقرار کنند، دو تا موجود جدا هم. شما نسبت به بقیه احساس پدر مادری و فرزندی و خواهر برادری داری؟ نه. ولی خب اون بحث دیگه‌ای که همه به هم بگین برادر و خواهر، تعهد اسلامی و انسانی، ولی به لحاظ عاطفی ته دل آدم، بله مادرت برای تو با بقیه خانوما مساوی نیست دیگه. میفرماد که نیاز فرزند به مادر، عشق و فداکاری مادر و پدر اینا برای فرزند، این باعث میشه این روح، این احساس، این عاطفه، این تعهد به وجود بیاد تا بعدن او بتونه زمانی که باز حالا اونا احتیاج دارن او باید کمک کنه به داد اینا برسه. خداوند این موتور رو حالا معکوس تو فرزندان باید روشن کنه. اینا خدا نیست. میفرماد که اگر اصلا فرض کن نمیشناخ اینا رو، رابطه عاطفی نداشت، یه خواهر و برادر چه نسبتی داشت؟ خواهرت هم مثل هر زن دیگه، برادرت مثل هر مرد دیگه، تازه ازدواج هم با هم دیگه میتونستیم بکنن، ازدواج با محارم. این کارو میکردن. فرمودن کمترین مفسده و زشتی و شنیع‌ترین زشتی وقتی است که طفل هوشمند موقع تولد چیزایی رو ببینه و بفهمه که سزاوار نیست. یه چیزایی اصلا نباید او بفهمه که تا اون موقع. و الا خیلی چیزا مختل میشه. بعد میپرسن پس آیا نمیبینی هر چیزی توی عالم سر جای خودشه؟ وقت خودش، موقع خودش، همه چی به هم مربوطه. آقا این میوه های فصلی امام صادق میفرمان شما خیال کردین همینجوری تو هر فصل هر میوه همینجوری قرعه کشی کردن، گفتن گیلاس این وقت بیاد، خربزه اون وقت بیاد، فلان وقت. نه، هر میوه تو هر فصل میاد برای که بدن انسان در اون فصل به اون میوه احتیاج داره. شما در تابستان بدنت با میوه های تابستانی نیاز داره، نه به میوه زمستانی. زمستون که میشه به میوه محصول زمستونی احتیاج داره. فهم کی به زمین میگه این وقت این میوه رو بده؟ به انسان و بدن میگه این وقت میل کن برو این میوه. کی اینا رو به تو، کی به تو میگه برو اون میوه رو تولید کن و بخور؟ و کی به زمین میگه این میوه رو بده بیرون الان؟ چرا زمین این فصل این میوه رو میده اون میوه رو نمیده؟ خود زمین داره برنامه‌ریزی میکنه. مثلا زمین میگن که خب حالا برنامه بریزیم برای گیلاس زمینا خاکا، بعد تو هفته حالا برنامه بریم به سمت خیار و خربزه و فلان. آقا خدا داره میگه تو، من تو رو الان این انسان بدن به توی احتیاج داره، ای به او احتیاج داره. بچه میگن گریه میکنه، خیال میکنید مگه همه گریه های بچه ها بده؟ فهمونن گریه منافع زیادی داره برای کودک. حالا یکیشو شما فهمیدین که اگه گریه نبود نمیفهمیدی بچه کجاش درد میکنه اصلا، شاید یک جایش ضربه خورده. این گریه مثل آژیره، آژیر میکشن، آژیر خطر، آ یک جایی عیب کرد. گریه و درد، خود امام صادق فهمان اگر درد نبود چی میشد؟ اگه شما درد نداشتید بدنت میپوسید نمیفهمیدی داره میپوسه، بدنت عیب برمیداشت اصلا تو نمیفهمیدی عیب برداشته. این درد رو خداوند گذاشته مثل علامته، هر جا درد میگیره داره بهت میگه آقا اینجا یک اشکالی داره پیدا میکنه، سریع برس، اینجا یه بدن داره مشکل پیدا میکنه. امام صادق میفهمه اگه درد نبود چه میکردید؟ اگر گریه نبود از کجا میفهمیدی بچه گشنشه یا تشنشه؟ ولی پدر و مادر این اسرار رو نمیدونن، هی میخوان جلوی گریه بچه رو بگیرن. امام صادق میفهم بابا بعضی گریه ها رو باید بکنه، خود بچه هم که عمدن گریه نمیکنه. این بدن رو خداوند جوری خلق کرده الان وقتی که بزرگ باش گریه کن، چیزی میره تو حلقت اصلا ناخودآگاه شروع میکنه به سرفه. شما که برنامه‌ریزی نمیکنی که، خودش سرفه میکنه. بدن رو جوری خدا برنامه مکانیزم ساخته که سری بنداز بیرون رو الله خفه میشی. الان خون در بدن ما و شما حرکت میکنه، مگه ما داریم برنامه‌ریزیش کردیم؟ شما تصمیم گرفتید خون حرکت کنه، اصلا به شما چیکار داره؟ خودش داره حرکت میکنه. این بدن شما هی بزرگ میشه، رشد میکنه، شما مگه داری میکنی؟ مگه ما داریم کارو میکنیم؟ امام صادق میپرسن که این که بدن کی شروع کنه به رشد، کدوم عضو بدن چقدر رشد کنه کی دیگه رشد متوقف بشه؟ حالا اگه مثلا شما دماغت بزرگ میشد دیگه ول نمیگرد، همونجوری میرفت، این رشد متوقف نمیشد، چیکار میخواستی بکنی؟ گفت این که دماغت شروع میکنه کی به رشد، تا چقدر رشد کنه، کی دیگه رشد نکنه، ترمز. نمیفهمید اینا برنامه‌ریزی الهیه؟ نه بابا، هی زور میزنن بچه رو ساکت کنن، هی چیزی بهش میدن که این گریه نکنه، خیال میکنه همه گریه ها بده. همین گریه هم حکمت داره. بسا امام صادق فرمودن از این قبیل بدانید بسیاری مسائل در عالم داره اتفاق میفته چون شما نمیفهمید، خیال میکنید اشکال داره، غلط اوضاع. آقا چرا فلانی مرد؟ خواسته چرا نمیره؟ کی قراره نمیره؟ اصلا مگه یه وقت سوال میکنم میگن اگر به شما الان بگن شما هیچ وقت نمیمیرین به نظرتون خوبه؟ خوشحال میشی؟ اصلا زندگی میدونی برای کی میچسبه؟ برای کی میدونی موقته، بعدش میمیری. بعد باز امام سوال میکنن حالا اگر به شما میگفتن کی میمیری خوب بود؟ خدا کاری میکرد که هر کسی بدونه کی میمیره. فرمودن اکثر شما اگر بدونید کی میمیرید دیگه زندگی درست نمیتونید بکنید، اصلا زندگی نمیکنید، هم یه گوشی میمیشید تا بیمیرید، نه کار میکنید، نه ازدواج میکنید، نه زندگی میکنید، داری که همتون میدونین میمیرید ولی خداوند بخواد ندونه کی میمیرید. فرمود این که چیا رو بدونین چیا رو نمیتونید بدونید، چیا رو بتونید بدونید، اینا هم حکمت داره. فرمود اگر خدا کار میکرد همه همدیگه باطن همدیگر رو میدونستین میشناختین خوب بود؟ اصلا دیگه کسی با کسی رفیق میشد، کسی با کسی ازدواج میکرد، فرمودن خدا یک کاری کرده، باطن همدیگر رو کامل نباید بشناسین تا بتونین با همدیگه رفیق شین، ازدواج کنین، شریک شین، همدیگر رو تحمل کنین. و الا اگر خدا کاری میکرد همدیگر رو باطن هم رو تا او تهش رو بشناسین، هیچ کس رو تحمل نمیکرد، همه حساب همو میرسیدین. اگه قرار بود بدونی الان تو دل او چی میگذره، خدا کاری کرده ندانید. یه چیزایی نباید بدونی، به ضررته. یه چیزایی هم باید بدونی، یه چیزایی هم میتونی بدونی، اگر دنبالش بری بدونی میدونی، اگر نری نمیدونی. امام فهمان همه اینا حساب کتاب داره، چون اینو آگاهی با اونو آگاهی با هم متفاوتن. شما به علل آگاه نیستید، عارفان میبینن، عالمان میبینن، منکران و شکاکان نمیبینن، و علتش ندیدن شماست. مشکل تو کار خدا نیست، مشکل تو مغز شماست. خیلی از این روایت زیاده. میفهمن این آبی که از دهان کودک مدام سرازیره میاد بیرون، این رطوبتیه که اگر تو بدنش بمونه آثار وخیمی داره برای بچه. حتی ممکنه این آب دهان اگه نیاد بیرون انواع بیماری ها، بچه از نظر ضریب هوشی خرفت ممکنه بشه، بچه ممکنه حتی تا دیوانگی جا داره، امکان فلج بعضی از اعضا در بدن بچه هست، امکان لقوه و رعشه در بدنش هست، و شما اینا رو نمیدونید. هی میگی که ای بابا ای که از دهنش سر آب میاد خستمون کرد. خب تو نمیفهمی با چرا یه آب در دهن کودک میاد بیرون. میفهمد خداوند جل و علا چنان تدبیر کرد که این رطوبت در این دوران کودکی که این بچه توف هم نمیتونه بکنه، این از دهانش بیاد بیرون و در مراحل بعد زندگی در سلامتش اثر داره. خدا چون شما انسانها نادانید و ناتوانید، جوری جهان را و بدن را برنامه ریزی کرده و منت گذاشته که بیشتر کاراش خودش بکنه، به شماها نمیشه سپرد. مثلا به شما گفتن آقا این جریان خون بدن تا روزی یک ساعت باید پاشی تلمبه بزنی تا این قلبت کار کنه، ده بیست روز به نظرم میگذشت بعد دیگه تلمبه هم نمیزدی، مگه از ترس مردن؟ خدا امام صادق میفهمه اصلا خدا کارا رو به شما نسپرده، کل کارا رو داره اینجوری میکنه. شما خیال میکنید از بس دقیق و منظمه خیال میکنید خودش داره میشه، میگه اینا خودشه. خودش کیه؟ خودش کیه؟ آقای طبیعت، خانم طبیعت؟ ما کسی داریم به نام آقای خانم طبیعت؟ طبیعت چیه؟ خلقت الهی است و تدبیر و مدیریت و ربوبیت الهی است. فرمود که اگر از نعمتهای بی‌شمار خداوند آگاه بودید و شما یک از میلیارد رو هم نمیدانید و نخواهید دانست تا ابد، که تو سیارات و منظومه ها، عمق و اقیانوس ها، زیر لایه های خاک چه خبر هاست، و همه اینا به نفع شماست، اصلا شما تا آخر هم نخواهید فهمید اینها رو. فهمید اگر می دانستید هرگز معصیت نمی کردید، هرگز نافرمانی خدا نمی کردید. اگر می فهمیدید 24 ساعت در سجده بودید، مدام در حال سجده بودید. پاک است خدا و بزرگ است او، نعمتش بر مستحقان و غیر مستحقان. شما مستحق بسیاری از این نعمت ها نیستید و خدا برتر است از اون چه که اهل باطل میپندارن و میگن راجب اعضای بدن، راجب معدن ها، راجب هضم غذا، چی راجب همه چیز. من اینا که گفتم یک بخش کوچکی از یک روایت امام صادق در این باب بود، خواستم دوستان این بود رو بشنون که راجب ملخ، مورچه، راجب سیارات، راجب درنده ها، جونده ها، راجب انواع گیاهان و درخت ها، راجب میوه های مختلف هر کدوم چه کار میکنن، چرا اینجوریه، راجب روابط انسان، راجب اینکه چرا بعضیا معلول به دنیا میان، راجب اینکه شکست های زندگی حکمتش چیه. طرف میپرسه آقا این فقر و مرگ و بیماری و اینا آقا چه فایده ده؟ خدا ما رو درست کرده بابا، درست کن دیگه، که دیگه نه مریض بشیم نه فقیر بشیم نه بمیریم. امام صادق میفرمان اگر تو یکی بهت میگفتن نه مریضی نه فقر نه هیچی، تو خدا رو بنده بودی؟ اگه انسان همین ترسش از مرگ و فقر و بیماری نباشه، بدترین طاغوته، پوست همه رو میکنه. همین که شما میترسی از مرگ و فقر و مرض، میفهمی که چقدر عاجزی، چقدر بدبختی، همین باعث میشه یکم آدم باشی. اگر همین هم نبود، همین مقدار هم آدم نبودی. همینقدر احساس کنی تو دیگه ثروتمندترین آدمی، بزرگترین قدرتی، دیگه رام نیستی، تو نارامی، وحشی، نه خدا رو بندگی میکنی نه به حق کسی احترام میگذاری. اگر فرمودن این فقر و مرض و مرگ هیچ فایده نداشته جز همین یکی بزه، ولی حکمت ها و فایده های دیگه هم داره. همه اون چه که شما بد میدانید خوب است و شما نمیفهمید، چه برسه به اون چه که خوب میدانید. خب دیگه بخشی از روایت خوندم، بقیه‌اش دیگه خودتون برید دنبالش. این بود از اهل بیت هم راجبش کم بحث میکنم، من فقط فهرستش رو بخونم راجب چیا. فقط تو یک حدیث ایشون بحثای علمی تجربی کردن، عرض ما ختم میکنم راجب مغز، جمجمه، پلک چشم، قلب شما، پوشش قلب، نای، مری، منافذ خروجی بدن که مواد زائد از بدنتون خارج بشه اونتون نمونه، کبد، معده، مغز، خون، ناخون، گوشت، رابطه قلب و ریه، آلات جنسی در مرد و زن که چرا اینجوری، مو و ناخون رو خدا اینجوری آفریده رشد بکنه ولی احساس نداشته باشه. یعنی اگه فرض کن ناخونای شما بلند میشه هر وقت میخواید کوتاه کنید، انگار گوشت تنت میکنی انقدر درد داشته باشه دیگه، نه موهاتو کوتاه میکنید نه ناخوناتو. در عین حال اینا باید مدام بیاد بیرون. طرف میگه شما میگید ناخون لازمه، امام صادق میفهمه خب اگه ناخون نبود اصلا تو با انگشتات میتونستی کار کنی؟ اصلا انگشتا رو میشد جمع کرد؟ اصلا عبین میرفت بعد از چند ماه کار کردن. این ناخون باعث میشه شما با انگشت، این دندانا فوایدش 1 2 3 4 فلان فلان، این دندونا تکیگاه لبته، اصلا لبت آویزون بود نمیتونی جمعش کنی. غیر از کارهایی که همتون میدونید با دندان غذا میشه خورد چی غیر از اینا چیزا که اصلا بهش فکر نمیکنی فهم. بعد گفت خب چیکار، چرا خدای کار کنه که اینا هی زیاد شه و بخوایم کوتاهش کنیم؟ از اول یک مقدار مو و یک مقدار ناخن بده تا آخر. فرمودن مو و ناخن که از بدن میاد بیرون با خودش بخش مهمی از دردهای بدن رو بیرون میاره. اگر شما مو و ناخنتون رشد نمیکرد یه دردهایی تو بدن بود، از شدت اون درد میمردید. من الان ندیدم کسی تو دنیا راجع به رابطه رشد مو و ناخن با بعضی از دردها در بدن کار کرده باشه. خب این اگه برن کار کنن کشف بزرگیه، از این کشف خیلی تو روایات کسی کار نمیکنه. پلک چشم اگه پلک نداشتی، اگر کنترل نمیشد، اگر جنس پلک اینجوری نبود، اگه پلک کاملا میپوشون که شما از پشت پلک هیچ نوری رو نمیدیدی چه ضرری داشت؟ اگر پرده شفاف بود چه زر؟ شما الان پلکاتونو میبندین اینجوری نیست که نور اصلا نبینی، که یه روشنی میبینی. امام صادق میگن این چیه حکمتش؟ چرا ران پاتون گوشت بیشتر داره؟ تعبیر میگن باسن آدما چرا؟ فهمیدن اگه باسناتون گوشت نداشت، استخونی باشه، اصلا میتونی بشینی؟ اصلا میتونی بشینی؟ میگه همه چیز راجع به اینا هم حافظه. چرا شکم انسان طرف آمده یک مقاله نوشته بودن علیه توحید، گفته این که میگن خدا همه چیز خدا و همه چیز حساب کتاب داره، خب این شکم هزار تا مشکل پیدا میشه، باید پارش کنی. خب خدا یک زیپی چیزی میگذاشت دگمه چیزی، هر وقت می‌خواستیم دگمه رو شبام می‌کردیم. امام صادق به این جواب میدن که حالا فرض کنیم شکم تو زیپ داشت، میدونی چه اتفاقی میافتاد؟ حالا کانال هر کی رد میشد زیپ پیش میکشید پایین، کاری نداریم، ولی اصلا چه اتفاقاتی میافتاد؟ حیا و شر چرا خدا در انسان گذاشت؟ نطق، قدرت نوشتن، این که ندونید عمرتون چقدره. چرا تو خواب، مفهوم خواب، اصلا خواب چیه؟ اگه خواب نبود یا خواب اینجوری نبود چیکار میکردی؟ نان، آب، چرا آدم ها شکلاشون با هم فرق میکنه ولی حیوانات اینقدر تفاوت شکل با هم ندارن؟ چرا راه رفتن مشکلات اینجوری داره و راحتی های اینجوری؟ چرا پای عقب و جلوی حیوانات با هم چه فرقایی داره؟ چرا پای انسان اینجوریه، پای حیوان اینجوریه؟ چرا بچه های حیوانات به دنیا میان از همون اول مستقلن، مثل بچه انسان نیستن؟ چرا بعضی حیوانات رو خدا کاری کرد که رام انسان بشن، اهلی بشن؟ همه حیوانات اهلی نمیشن که، بعضی حیوانات اهلی میشن. چرا خدا بعضی حیوانات رو آفرید اهلی بشن؟ بعد فواید حیوانات راجب سگ، این حیوان چه حیوان زیبا و با وفایی است. چرا خدا اگه این سگ نبود تو زندگی انسان چه اتفاقاتی میفتاد تا همین الان؟ چرا چارپا دومش اینجوریه، صورتش اینجوریه، دهنش اینجوریه؟ فیل، خرتون، که عربا اصلا فیل نیده بودن اون موقع. میمون، تفاوت میمون با انسان، شباهتاش. حیوان ماده، شرمگاه حیوان ماده راجبه. پول، چرا جسم حیوانات مو داره، پشم داره؟ کدوم حیوانات چقدر و چرا؟ پره، پرندگان، پاهاشون چرا فرق داره؟ چرا حیوانات، بخشی از حیوانات موقعی که میفهمن دارن میمیرن میرن تو خلوت مخفی میشن؟ خیلی حیوانات اینجوری هستند، میفهمن دارن میمیرن از گله جدا میشن. شعری هست میگه ندیدی اون قوی تنها چو چیه، چو بمیرد به خلوت رود آنگاه بمیرد. امام صادق میگه لاجبی که بررسی کردید چرا بعضی حیوانات وقتی میخوان بمیرن از بقیه جدا میشن، میرن تو خلوت و میفهمن دارن میمیرن؟ حیوانات باهوش، دلفین، دلفین الان میگن باهوش ترین حیوان دنیا دلفینه، اینو الان فهمیدن. امام صادق 1400 میگه راجع به هوش دلفین، هوش روباه، هوش بز کوهی، راجع به افعی، راجع به ابر و باران، راجع به مورچه، مگس، عنکبوت، میگه اینا رو بررسی کنید، بدنشون و حرکاتشون و تخم‌گذاری‌هاشون و زاد و ولدشون و فلانش همه چیزشون. راجع به تخمگذاری پرندگان، چرا پرنده ها رنگ های مختلف دارند، انواع پرها، چرا پای بعضی پرنده ها بلنده، گنجشک چگونه غذا میخورد، جغد چگونه تغذیه میکنه، زنبور عسل چگونه معماری میکنه، چگونه عسل تولید میشه، ملخ از چه جهت ضعیف، از چه جهت قویه، حمله ملخ ها به مزارع چرا صورت میگیره، کی صورت میگیره، آفرینش ماهی ها، چرا ماهی ها اینقدر زیاد و انواع بسیار زیادی دارن، رنگ آسمان چرا اینجوریه، طلوع و غروب خورشید برای چی، چرا زمین باید بچرخه که شب و روز بشه، فصل های چهار فصل چرا هست، ما اگه دو فصل بود چی میشد، اگه یه فصل بود چی میشد، اصلا زندگی چه اتفاق، چرا ماه قمری، نور ماه اگر نبود ما تو زمین زندگیمون چه اتفاقاتی میافتاد، اگه ماه فاصلش با زمین از اینی که از کمتر یا بیشتر بود چی میشد، اندازه شب و روز چرا کوتاه و بلند میشه، فواید گرما، حد گرما، منشأ گرما و سرما، بعد باد، انواع باد، ویژگی باد، راجب هوا، راجب صوت، صدا شناسی، نظریه امواج، شکل زمین چرا اینجوریه، چرا آب و هوا زیاد باشه، چرا هوا مفته، اگه هوا هم کم بود چیکار می‌خواستی بکنی، راجب آتش، انرژی گرما، نزول باران، حالت هوا چرا عوض میشه، کوه‌ها چه فایده دارن، کوه شناسی، معدن شناسی، انواع معادن، میوه‌ها و گیاه‌ها، انواع گیاه‌ها روی ایران، چرا حبوبات اینقدر زیاد باید باشن، پوشش دانه‌های حبوبات چجوریه، برید بررسی و تحقیق کنید علتش چیه، درخت چرا هست، چرا باید گیاه باشه، چرا انواع گیاه، هسته یک میوه چیه قضیهش، چرا درختان میمیرند، مرگ درختان و دوباره زنده میشن، طرف انار داره میخوره میگه از همین انار بهت ثابت کنم چقدر یه عالم حساب کتاب داره و نظم داره، از همین انار برسی به توحید، شروع میکنه راجع به انار، این پرده های انار بین دانه های انار چیه، چرا هست، چیکار میکنه، بوته های ضعیف چرا هستن، میوه های بزرگ چرا هستن، چرا هر میوه ای زمان خاصی میرسه، حکمت درخت نخل چیه، درخت خرما شاخه هاش چرا اینجوریه، گیاهان دارویی، بعد راجع به انسان شناسی، تعلیم تربیت، افسردگی، روان شناسی و این مباحث، شبهاتی که راجع به عالم میکنن، سوال چرا بلا و مشکلات، و هم آدمای خوب مشکل دارن هم آدمای بد تو زندگی مشکل دارن، بالاخره اینا عذاب الهیه بله یا زمینه رشده، بالاخره کدوم میشه، خدا داره ما رو اینجا مجازات میکنه با این مشکلاتی که داریم گاهی هممون، همه دنیا دارن، یا ای که خدا خیلی با ما میانش خوبه، چون خیلی با ما خوبه بلا میفرسته، کدوم میشه، امام صادق میگن هر دوش، هر کدوم در جای خود، مرگ شناسی، مرگ چیست، میگن چرا میمیریم، امام صادق جواب میده چرا نمیری، جهان هستی در یونان اسم یونانیش چیه و اونا چه تفسیری میکردن، نظریات مانی اون موقع نظریات الهادی مطرح میشد به اسم مانوی ها، امام صادق شبهاتو جواب میده، این که درک تجربی علم حسی بدون عقل کافی نیست، یعنی اگه شما حواس داشته باشی عقل نداشته باشی، صوت هست، نور هست، علم نیست، یعنی علوم حسی بدون عقل، بدون علوم عقلی علم نمیشه، یک مسئله مهمی همین الان تو فلسفه علم در سطح جهان مطرح، آیا عقل ما به خدا رو میشناسه، میفرمان آری و نه، شناخت اقراری که بفهمی هست و چه صفاتی داره آری، اما شناخت احاطه‌ای که به خدا احاطه پیدا کنی نه، عقل انسان در مورد خداوند آری در خداشناسی و خیر، راجع به خورشید فلاسفه مختلف اختلاف دارن که شکل خورشید شکل واقعیش چقدر چجوریه، مقدارش چقدر، امام بحث میکنن، چهار نوع شناخت رو میگن و و و و ما پس یک بخشی هم اهل بیت دارن که من در مورد امام صادق علیه السلام گفتم، چون ایشون فرصت این بحثا رو بیشتر داشتن که ببینید تو این زمینه ها وارد شدن و یک بزرگترین انقلاب علمی در تاریخ بشر همینجا اتفاق افتاده، همین علوم جدید، تکنولوژی، راجع به صنعت و تکنولوژی امام صادق عالم بحث داره، انواع صنایع، صنایع دریایی، صنایع معدن، صنایع زیرزمینی، راجع به تسخیر هوا و فضا بحث میکنن تو روایات، راجع به مدیریت آب بحث میکنن، راجع به صنعتی چیزی که الان بهش میگن بازیافت، صنعت بازیافت، ما روایت بود طرف خرما خورده هستش مندازه، امام صادق میفرمان که یعنی به هیچ درد نمیخورد، گوه آقا به چه درد میخوره؟ الان شما برید ببینید هسته خورما به چه؟ با هسته خورما نان تولید میشه، شیرینی تولید میشه، نوپان و انواع بخشی از چیزها تولید میشه، همین الان از هسته خرما 100 تا محصول تولید میشه، هسته زباله. امام صادق اونجا بله؟ بله. چی؟ چای؟ خیلی خوب. تسبیح. ایشون هم میگه چای. خیلی چیزا درست. همین یک روایت بسه که شما صنعت بازیافت، مبارزه با اسراف و این همه چیزی که ما مخصوصا ایرانی‌ها تو دورریزی تو دنیا چیزیم، قهرمانیم. تو دورریزی و بهره‌وری غلط. امام صادق فرمودن هیچ چیز توی دنیا خدا نگذاشته که به هیچ دردی نخوره. همه چیز به درد میخوره. برو پیدا کن. روایت دیگه امام صادق از پیامبر نقل میکنن. طرف آمده میگه آقا یه بیماری هست فلانه، ده میگن این لاعلاجه. گوش کنین. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن هیچ بیماری لاعلاجی وجود ندارد. جز مرگ که وقتش برسه تمام بیماری ها قابل علاجه. برید پیدا کنید. یعنی پزشکی پایان نداره. یعنی علم تجربی پایان نداره. میگه آقا همه چی به درد میخواه، هیچی به دور نریز. برو فکر کن ادیبشی دوباره چی ساخت. البته الان دنیا هم داره بخشی از اینا میرسه با بعد از هزار و خورده سال، او هم نه به همش. ولی ما که این روایت داریم نه مثل دنیا با عقل و تجربه خودمون بهش رسیدیم، نه به حرف دین کردیم. بیشترین نان، بیشترین نان دورریز، برق، چی اینا همه مال ما. ببخشید خیلی طول کشید ولی حیف اومد اینا رو نگم، چون شما هم که نمیرین بخونین که. السلام علیکم و رحمت الله.